بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إن موضوع كل علم هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية أي بلا واسطة في العروزه. هو نفس موضوعات مسائله عیناً و ما یتحد و معها خارجن و این کان یقایرها مفهومن تغایر الکلی و مصادیقهی و طبیعی و افرادهی. بحث ما در مقدمه اول از مقدمات ششگانه ای بود که مصنف ذکر کردن. در جلسه گذشته یک مطلب به عنوان مقدمه مطلب اول بیان شد، چون بیان شد که در امر اول یعنی مقدمه اول پنج مطلب بیان می‌گردد. مطلب اول در مورد موضوع علم به صورت مطلق بود، یعنی موضوع علم به گونه ای که شامل تمام علوم بشود، نه موضوع علم اصول یا موضوع علم فقه یا موضوع علم نحو، یعنی موضوع علم خاصی مد نظر نیست. خب در جلسه گذشته در مورد این که آیا لازم هست هر علمی یک موضوع مستقل داشته باشد یا لازم نیست بحث کرد. در ادامه در مقدمه اول مصنف به ذکر دو مطلب می‌پردازه. یه مطلب تعریف موضوع هست، مطلب دوم این است که نسبت بین موضوع علم با موضوعات مسائل چه نسبتی هست. مثلا موضوع علم نحو که کلمه یا کلام یا هر دو باشد چه نسبتی با الفاعلو دارد در قضیه الفاعلو مرفوعون، یا نسبت موضوع علم فقه که فرضاً فعل مکلف باشد چه نسبتی با شرب الخمر دارد که ما بگیم شرب الخمر چی؟ حرامون، یا المیتتو حرامون، یا القیبتو چی؟ حرامون. یا موضوع علم اصول چه نسبتی با موضوعات مسائلش دارد، مثل خبر الواحده چی؟ حجتون، که این خبر الواحد چه نسبتی با موضوع علم اصول دارد که حالا باید بحث کنیم که موضوع علم اصول در ما نحنفی چی می باشد. این دوتا مطلب رو پیگیری می کنن. در مورد مطلب اول یعنی تعریف موضوع، همون تعریفی که قدما از قدیم بیان می کردن و در علوم معقول هم مثل علم منطق که به اجزاء علوم یا احوال علوم پرداخته می شد، که می گفتن اجزاء علوم بر سه قسم هست، موضوع و مبادی و مسائل، بعد موضوع رو تعریف می کردن. همون تعریفی که گذشتگان در مورد موضوع علم ذکر می کردن، آخوند خراسانی هم همون تعریف رو ذکر میکنه. یعنی میفرماید ما یبحث فیه عن عوارضه ذاتیه. موضوع علم چیزی است که بحث میشود در اون علم از عوارض ذاتیه آن چیز. یعنی موضوع علم مطلبی است، امری است که مسائلی که حول محور اون امر بیان می شود نسبتشون با اون امر از نوع نسبت عارض ذاتی هست. در مورد قید عوارض ذاتیه، وقتی که به کتب منطق مراجعه می کنیم یا به بعضی از کتب فلسفی که به این بحث پرداختن، در توضیح اول میان عرض و ذات و ذاتیات رو مشخص میکنن، میگن ذات و ذاتیات در مقابل عرض هست. هر ماهیتی که در خارج وجود پیدا میکند که در قالب افرادش باشد، این فرد خارجی یک نوعی از انواع به حساب میاد، خودکار که از وسائل و ابزار نوشتنه یک نوع ابزار است، مداد یک نوع ابزار است، ماژیک یک نوع ابزار است. به این نوع میگن ذات، به خود شی. این شی، این ذات، این نوع برای اینکه تشکیل بشود، محقق بشود، یک ارکانی دارد که اگه این ارکان، این مقومات نباشه اصلا این تشکیل نمیشه. که از این مقومات تعبیر میکنن به جنس و فصل. اون مقومی که بین این فرد، بین این نوع با انواع دیگه مشترک باشه بهش میگن جنس. اون مقومی که این نوع رو از انواع دیگه جدا میکنه بهش میگن فصل. اما بعضی از امور هم برش عارض میشود در خارج که این اصلا مقوم نیست، بهش میگن چی؟ عرض. حالا این عرض یعنی امری که در خارج بر این نوع عارض می شود اما مقوم این نوع هم نیست. می تونه این نوع باشد، اون عرض وجود نداشته باشد. اگر اون عرض اختصاص به همین نوع داشته باشد، در غیر این نوع پیدا نشود، مثل فصل می شه که ممیز هست، با این تفاوت که فصل مقوم هست، این مقوم نیست، بهش میگن عرض خاص. اما اگر عرضی باشد که یعنی ویژگی باشد، صفتی باشد که در انواع دیگه هم پیدا میشود، بهش میگن عرض چی؟ خب مقدمتاً عرض رو توضیح میدن، ذات و ذاتیات رو توضیح میدن و از اینا تعبیر میکنن به چی؟ کلیات خمس. بعد در ذیل کلیات خمس میان اعراض رو تقسیم میکنن، یعنی اموری که بر شی عارض میگردد و میگن بر دو دسته هست. بعضی از امور برای اینکه بر شی عارض بشون ما نیازی نداریم که امر دیگه رو تصور بکنیم، خود شی رو تصور کنیم کفایت میکنه. مثلا مثل زوجیت نسبت به اربعه، یعنی اگر ما عدد 4 رو خوب تصور بکنیم، خب وصف زوجیت میاد. همونجور که عدد 3 رو خوب تصور کنیم، وصف فردیت میاد. یا مثالی که در کتاب‌های منطقی شما میخونین، میگن اگه انسان خوب تصور بشه، تصور خود انسان برای حمل تعجب بر انسان کفایت می کند. لذا میگیم الانسان متعجبون، هیچ واسطه‌ای هم وجود ندارد. پس یک قسم از اعراض این است که برای حملش بر ذات واسطه وجود ندارد. بعضی از اعراض هم هستن برای اینکه بر ذات حمل بشون واسطه می خوان. یعنی چی واسطه می خوان؟ یعنی اگر ذات خودش تصور بشه به تنهایی، این محمول نمیتونه بهش حمل بشه، بلکه باید اون واسطه تصور بشود. در اینجا میگن واسطه هم بر دو قسمه، بعضی موارد واسطه داخلیه هست. یعنی چه داخلیه هست؟ یعنی از ذاتیات شی هست، یا فصل یا جنسه. مثلا ما میگیم الانسانو حساسون، ما برای اینکه حساس بودن رو بر انسان حمل کنیم باید حیوان بودن رو تصور کنیم. یعنی چون انسان از مجموعه حیوانات هست، لذا انسان حساس است. یا اگر شما بخواید متحیز بودن و فضا اشغال کردن و بر انسان حمل کنی، باید تصور کنی که انسان جسمه و چون جسمه فضا اشغال می کند، لذا میگه الانسانو متحیزون لأنهو چی؟ جسمون. الانسانو حساسون یا الانسانو متحرکون بلا اراده لأنهو حیوانون. خب واسطه‌ای که الان وجود داره جنس بود، یکیش جنس قریب بود حیوان، یکی جنس بعید بود چی؟ جسم. در بعضی از موارد واسطه ای که وجود دارد فصله، یعنی شما وقتی قوه ناطقیت رو تصور میکنید میتونید وصف تکلم رو به انسان نسبت بدید. الانسانو متکلمون، چرا؟ لأنهو ناطقون. اگر قوه نطق و غیر از قوه تکلم بدونیم، البته که این بحث های فلسفیه. الان در این دو مورد که گفتیم، در مورد اول واسطه اعم بود چون جنس بود، هرش نمیفهمید بگید تکرار کنه، فقط علکی کلتون تکون ندید. میخوام یه بار بحث آخوند رو بفهمید، چون علکی این حواشی حاشیه پردازی میکنن، بعد شاگردای شیخ هم که مثل مختار شمشیر گرفتن اومدن وسط میدان و یه دونه با اسب تکچخ میزنن، بعد فکر کنن خبری، هیچ هم نداره. من کامل جزوه نوشتم، توضیح هم براتون میدم، جزوه شم میگم بنویسید بعد برید نگاه کنید، هیچ چی نداره، چیزایی که شما با تو مقدمات میخوندید. خب بعد وجه این که آخوند چرا عدول کرد روشن بشه، آخوند دنبال چی میگشت تو این تعریف؟ مثل بحث مشاوره بودیم، میگه طلبه بودن قسمت فهمیدی که آه 5 6 جلسه استاد جزوه گفت اینو نوشتیم و اینا، گفتم حالا چی شد؟ یعنی از محل بحث نباید فاصله بگیرید. پس ببینید عرض میشه محمول، اعراضی که بر ذوات حمل میشوند از دو حالت خارج نیستن، یا برای حملشون واسطه وجود ندارد، یعنی ما خود ذات رو تصور کنیم کفایت میکند. مثل اینکه شما بخواید حرارت رو بر آتش حمل کنید، برای حمل حرارت بر آتش ما واسطه نمیخوایم، آتش خوب تصور بشه حرارت جزشه. در بعضی از موارد واسطه وجود دارد، اونجایی که واسطه وجود دارد یا واسطه داخلیه هست، یعنی یا جنس یا فصل، اونجایی که جنس باشه واسطه عام میشه، اونجایی که فصل باشه واسطه مساوی میشه. اما بعضی موارد هم واسطه خارجیه هست، یعنی خود واسطه عرضی از عراض است، یعنی خود واسطه ذاتیات نیست. خب در اینجا هم که واسطه خارجیه باشد، بعضی وقتا عرض مساویه، مثل اینکه شما ذهکو بر انسان حمل میکنی به خاطر اینکه انسان متعجب هست. آدمی که از قوه تعجب برخوردار است دوچار چی میشود؟ دوچار ذهک میشود. ذهک واسطه شده، لذا میگه الانسانو ذاهکون لأنهو متعجبون. متعجب بودن عرض خاصه که واسطه شده است برای حمل ذهک بر انسان، نسبتش هم با انسان نسبت چیه؟ تساوی است. بعضی وقتا مساوی هست، بعضی وقتا اعم است، یعنی اون عرضی که وجود دارد برای ترتب این محمول بر این موضوع اون عرض اعم از موضوع است، بعضی وقتا اخص از موضوع است، بعضی موارد هم مباین با موضوع است. این هم چهار تا، حالا که مثالاش یکی رو متن میگم بنویسیم. پس در مجموع یا واسطه وجود ندارد یا واسطه وجود دارد مساوی هست، یا واسطه داخلیه است مساویه، یا داخلیه است اعمه، یا خارجیه مساوی هست، یا خارجیه اعم هست، یا خارجیه اخص هست، یا خارجیه مباین هست. در بین این اعراض علمای علم معقول و اصولیون به تبع علم معقول تا زمان آخوند خراسانی می گفتن سه تا از اینا عرض ذاتیه، سه تاش عرض قریبه با قین یعنی بعید، ذاتی هم در حقیقت می شد همون عرض قریبه با قاف. می گفتن سه تا از این اعراض نزدیک به ذاته، بقیهش که تو تقسیم بندی ما چهار تا دیگه میشه اینها بعید از ذات هستن، دور از ذات هستن. اون ستایی که عرض ذاتی بودن، به تعبیری اعراض نزدیک به ذات بودن و بین این عرض و ذات فاصله چندانی وجود نداشت، اونجایی بود که واسطه نباشه، یا اگر واسطه هم وجود داره واسطه مساوی باشد. لذا سه تا رو شامل میشه. قسم اول که واسطه وجود نداشت، مثل حمل تعجب بر انسان. قسم سوم تو تقسیم بندی که ما گفته بودیم واسطه فصل باشد. قسم چهارم که واسطه خارجیه باشد اما مساوی باشد، یعنی عرض خاص باشد، واسطه عرض خاص باشد، بقیه همه عرض غریب می شدن. محقق خراسانی اومد از این بیان مشهور عدول کرد و دائره عرض ذاتی رو، یعنی عرض قریب رو، عرض نزدیک رو توسعه داد. اول توسعهش رو توضیح بدم بعد وجه توسعهش رو میگم. محقق خراسانی در تفسیر، الان این توضیحی که برای عرض ذاتی گفتیم و مثلا جوهرالنظیر میگم بنویسید، چون جوهرالنظیر همین سه قسم رو میگه. زیر عرض ذاتیه بعد تعریف موضوع علم میگه لذاتهی او لجزئهی، همین ستا رو ذکر میکنه. آخوند خراسانی هم در تفسیر عرض ذاتی میگه بلا واسطتن فل عروز، میگه حملیه که برای اینکه محمول بر موضوع بار بشه واسطه در عروز نباشد. توضیح کلام محقق خراسانی اینه که اموری که بر ذات حمل میشود، اعراضی که بر ذات هم می شود، بعضی موارد واسطه ندارد، مثل تعجب بر انسان. بعضی موارد واسطه دارد، خوب دقت کنید، بعضی موارد واسطه دارد. واسطه اینقدر قویه که در حقیقت اون عرض برای خود واسطه، مجازن به ذات نسبت داده می شود. عرض اصلا برای ذات نیست، عرض برای خود واسطه. اونی که اولا و به ذات معروض می باشد، یعنی عرض بر اون مترتب می شود، اون همون واسطه است. ثانیاً و بالعرض و مجازاً، مجاز در اسناد، به ذات نسبت داده می شود. مثل اینکه شما می گویید که زیدون متحرکون، چون زید توی ماشین نشسته و ماشین در حال حرکت است. الان متحرک بودن معروضش چیه؟ ماشین. زید که ساکنه در ماشینه که، اما مجازن و ثانیان و بالعرض حرکت به زید نسبت داده شده است. به اینها میگن واسطه در عروض. واسطه در عروض یعنی نقش واسطه پررنگ است و اگه این واسطه نبود اصلا امکان اتصاف ذات به این عرض وجود نداشت. به تعبیر دیگر اگر اسناد مجازی باشد، اسناد به غیر من هوله باشد، بهش میگن واسطه در عروض. اما در بعضی از موارد واسطه هست. از اونجایی که واسطه در عروض باشه، بعضی ها تعبیر میکنن به حیثیت تغییریه. که حیثیت تغییریه رو چند قسم میکنه، مثل مرحوم شیصد چهار قسم میکنه که اونا رو با اوناش کار نداریم، ما از بحث ما خارجه. حیثیت تغییریه هست، یعنی اگه این واسطه نبود اصلا این عرض قید برای ذات نمیشد. در بعضی از موارد واسطه هست اما نقش واسطه پررنگ نیست. درسته که علت عارض شدن این محمول بر ذات همین واسطه است، اما محمول حقیقتاً برای ذات است. این گونه نیست که محمول حقیقتاً برای واسطه باشد. به تعبیر دیگه واسطه فقط علت ثبوت محمول برای موضوع است، که ازش تعبیر میکنم به واسطه در چی؟ واسطه در ثبوت. مثل این که شما میگید که آب کر، دقت کنید، شما میگید آب کر زمانی که اوصاف ثلاثه اش تغییر بکند نجس میشود. موضوع میشه آب کر، محمول میشه نجس شدن، واسطه میشه تغییرات اوصاف ثلاثه. الان نجاست وصف برای تغییرات اوصاف ثلاثه است. یعنی میگید که اوصاف ثلاثه اذا تغیره اوصاف ثلاثه نجسون، آب نجسه دیگه. به اینا میگن واسطه در چی؟ ثبوت، یا واسطه در اثبات. خب حالا برمیگم سر بحث آخوند خراسانی. آخوند خراسانی میگه اونجایی که اصلا واسطه نیست یا واسطه در اثباته، اینا میشن عرض ذاتی. اما اونجایی که واسطه در عروضه، یعنی اون محمول در حقیقت برای واسطه هست برای ذات نیست، اینا میشن چی؟ اینا میشن واسطه در عروض و میشن عرض قریب. چون بین اون محمول و بین این ذات فاصله وجود دارد، اصلا محمول برای ذات نیست. میگه هرگاه یک محمولی برای حملش بر موضوع واسطه نداشته باشه، یا اگرم واسطه داره واسطه در اثبات باشه نه واسطه در عروض، این داخل در مسائل اون علم می شود و الا خارج از مسائل اون علم می شود، داخل در مبادی می شود، حالا تصدیقیه یا تصوریه. این توضیحی که آخوند خراسانی از عرض ذاتی داد، دائره شمول عرض ذاتی رو توسعه داد. اون واسطه‌ای که باعث حمل می شود میخواد داخلیه باشد، میخواد خارجیه باشد، میخواد داخلیه مساوی باشد، میخواد داخلیه مساوی نباشد، حتی اگر مباین باشد. الان همین مثالی که زدیم برای آب کر و نجاست، الان واسطه چی بود؟ تغییرات اوصاف ثلاثه. الان رابطه بین تغییرات اوصاف ثلاثه با ماء کر چه رابطه یه؟ تباین. ربطی با هم ندارن، تباین محضه. واسطه ترتب نجاست بر آب کر تغییرات اوصاف ثلاثه هست. حال اینکه نسبت بین این واسطه با ذات یعنی آب کر تباین است، واسطه خارجیه هست، تباین هم دارد. حال اینکه طبق بیانی که علمای علم منطق میگفتن و اصولیون هم از قدیم اینو میگفتن، باید اینا رو خارج از علم فقه بدونیم. یعنی بگیم که این مسئله، این قضیه شرعیه، آب کر زمانی که اوصاف ثلاثه آن تغییر بکند نجس می شود، این مسئله فقهیه نیست، چون نجاست حملش بر آب کر طبق نظر اونها از نوع عرض چیه؟ غریب است و اونی داخل در علم هست، از جمله مسائل علم هست که عرض ذاتی باشد، عرض نزدیک باشد. باید اینا رو خارج از علم فقه بدونیم. که چون محقق خراسانی دید طبق بیانی که منطقیون داشتن، علمای علم معقول داشتن، طبق بیانی که اصولیون در گذشته داشتن، لازم میاد خیلی از مسائل علوم خارج از اون علم تصور بشود، لذا در توضیح عرض ذاتی عدول کرد و عرض ذاتی رو ازش تفسیر جدیدی ارائه داد. به تعبیر دیگر، طبق نظر محقق خراسانی، ملاک در ذاتی بودن عرض یا قریب بودن عرض اسناد است. ما با اسناد کار داریم. اگر اسناد اسناد حقیقی باشد، عرض میشه ذاتی. اگر اسناد اسناد مجازی باشد، عرض میشه چی؟ غریب. لذا هر آن چیزی که در هر علمی به صورت حقیقی به موضوعی از موضوعات آن نسبت داده شده باشد، داخل در مسائل اون علم میشود، چون از نوع عرض ذاتی هست. اما اونی که در علم مطرح می شود اما واسطه در عروض دارد، یعنی اون هم حمله برای واسطه است، در حقیقت اسنادش به موضوع اسناد مجازی و غیر من حواله است، این خارج از مسائل اون علم هست و طرحش در اون علم خیلی موارد استدرادی هست، خیلی موارد از باب مبادی مقدمات، حالا به صورت تصوری یا به صورت چیه؟ تصدیقی. الان مثلا محقق خراسانی در همین کفایه در ذیل ماده امر بحث طلب و اراده رو مطرح میکنه، مفصل هم بحث میکنه، بحث سنگینی مطرح میکنه. این بحث یک بحث علم کلام است، طرحش در اصول استدرادی هست، ربطی به علم اصول ندارد، چون ربطی به فعل مکلف ندارد، بلکه در مورد اوصاف الهی هست و ربطی به فعل مکلف نه و هاکذا غیره. این هایی که اینجا میخونید بعداً ثمرش در اینه که آخوند مثلا میگه فلانی فلان عم داخل در مسائل علم اصول یا خارج، همونجوری که شما در رسائل هم اینا رو میخوندید، در بعضی از موارد میگم این داخل در مسائل علم اصول هست یا خارج از مسائل علم اصوله. این مطلب اول. مطلب دوم هم توضیح بدم بعد میگم بنویس. بی بقیش هم همینا که گفتم هر رو بنویس. مطلب دوم این است که نسبت بین موضوعات مسائل مثل الفاعل و مرفوعون، المفعول و منصوبون، یا شرب الخمر حرامون، الغیبت و حرامون، نسبت بین موضوعات مسائل، شاید یک علم مشتمل بر هزار مسئله باشه، هزار قضیه حملیه داشته باشه، خب هزار تا موضوع داره، نسبت به اون موضوع واحد که موضوع علم باشه چه نسبتی هست؟ محقق خراسانی میگه نسبتشون نسبت بین کلی طبیعی با افرادشه، مثل نسبت بین انسان با زید. یعنی همونطور که انسان بر زید صدق میکند، در اینجا هم مثلا موضوع علم نحو و کلمه بدونیم، خب میگه الفاعل و کلمتون، المفعول و چی؟ کلمتون. لذا در مانح حنفی هم میگیم شرب الخمره فعل المکلف، الغیبتو فعل المکلف، میگه نسبتشو نسبت بین کلی طبیعی و افرادش هست. البته آقایون مباحث اینجا مطرح کردن در ما نحنفی، بعضیا این بیان آخوند و همه جا قبول ندارن، لذا میگن علوم باید از همدیگه تفکیک بشه. اگر علوم علوم عقلی باشد یا ملحق به عقلی باشد، مثل علم فلسفه و علم ریاضی که ملحق به عقلیات میشود، نسبتش نسبت کلی به افراده. اما اگر علوم نقلی باشد مثل فقه، نسبتش نسبت بین کل و جزئه، نه کلی به جزئی. اما طرح این مباحث فایده نداره، اما اینقدرش هم چون آخوند خراسانی نقل کرده بخواد این عبارت گفته باشیم میگیم. خب از عوارض ذاتیه اون موضوع بحث میکنن
که بتونیم مسائل بدونیم کدوم مسائل توی این علم قرار میگیم.
آره دیگه،
بس اگر ما بیان دیروز اگر قاعد بشیم که هر علم نیاز به موضوع نداره،
اونا میگن به خاطر از باب قایت بحث میکنیم، هرچی که در این قایت بگنجه میشه مسئله اونه. اونایی که میگن علم نیاز به موضوع نداره، تمایز علومو با موضوعات نمیدونن، تمایز علوم به قایات میدونن، به اغراض میدونن. ما الان محور بحث ما جایی که تمایز علوم به موضوعات میدونن، اونا به قایات میدونن. مثلا میگن در علم فقه هر چیزی که مربوط به حلال و حرام باشه مربوط به تکلیف باشه.
شما فرمودید که الان تو بحث اصول منظور آخوند
با این در صورتی که ما موضوع قائل بشیم دیگه، همه حول محور اینه که ما موضوع قائل بشیم. من که موضوع قائل نشم دیگه نسبتم وجود نداره دیگه، چون چیزی وجود نداره که نسبت چه بسنجم که. خود اینا همه حول محور اینه که ما موضوع قائل باشیم دیگه، خیلی واضحه که. اشکال نداره، اون بحث دیگه یه گفتم بهش میرسیم، اونجا بهش میرسیم که علم موضوع میخواد، موضوع مستقل هم میتونیم مطرح کنیم، اما لازم نیست تمایز علوم و تمایز موضوعات بدونیم حتما. اون بحث دیگه ایه.
مثلا همین
بود
که
مسائل
رو با موضوعاتش میخوایم بسنجیم و تحت این علوم قرار بدیم یا با اغراض.
خب بحث بعدی هم نرسیدیم بشه اصلا. ما فعلا بحث ما در مورد این بوده است که آیا علوم موضوع میخوان یا نمیخوان. خب عده میگن علوم موضوع میخوان، آخوندم ظاهر عبارتش این است که موضوع خواستن رو امر مسلم و مفروض میدونه. حالا موضوع چیه؟ موضوع این است، هر چی که از عوارض ذاتیش بحث کنیم میشه موضوع. چرا این بحث رو مطرح میکنن؟ برای اینکه بتونن مشخص کنن کدام مسئله داخل در مسائل این علم هست یا نیست. اما احتمال داره کسی بگه علم موضوع هم میخواد، موضوع هم تعریفش اینه، اما من لازم نیست خودمونو به درد سر بندازیم خیلی جزئی نگری کنیم، میتونیم نگاه وسیع و کلی، وسیع و کلی داشته باشیم و تمایز علوم رو از همدیگه به تمایز اغراض بدونیم. منافاتی با همدیگه نداره که، واسه بعدی میشه، واسه جداگونه اصلا هست. خب اون جزوه‌ای که دیروز گفتم نوشتید، این ادامه همونه، یعنی نباید قطع بشه، لذا باید بنویسید و اما. چون من دیروز تیتر بحث گفتم بیان مطلب اول و گفتم دو نقطه بذارید، بنویسید موضوع علم، بعد گفتم قبل از وارد شدن در بحث از مطلب اول، لذا با یه فاصله بنویسید و اما. فایدتون جزء مطلب بالا بود دیگه. خب مثل هم میشود، شما توی بلاغت مجاز عقلی رو رها کردی اومدی تو نف وست به حال متعلق موسوف و چسبید. آره. ذهن من هم همین الان تو گفتی چیز دیگه خطور کرد، نمیگم دیگه، حالا خوب نیست. و اما بیانه، خواستم بگم هر موقع خواستی از دنیا بری وصیت کن من بشورمت، پیرو به اون نکته دیروز با یه غلامی گفته بودم. و اما بیانه مطلب اول، یعنی موضوع علم علل اطلاق، اگه نخونی دوباره از مدیون من میشی ها، چون من همه اینا که با شما توضیح دادم و قبلا خوندم تو خارج اصولم خوندم با اون به هم ریختگی که آقایون گفتن تو مشاوره هم امروز برای این طلبا بحث کردم، دیروز از ساعت 4 تا 8:23 دقیقه فقط نماز خوندم وسطش، این جزوه رو نوشتم که یک بار شما دستتون پر باشه که اگه عبارت شهید صدر رو مراجعه کردید، عبارت آغازی ها رو مراجعه کردید، گیج نزنید، چون مباحث خیلی به هم ریخته، اصلا نتونستم ورود و خروج بهش بدن. حالا بنویسید بعد برید مراجعه کنید. این که آدم هر چی دل تنگش میخواد بگه که نشد بحث علمی که، یک بار برای همیشه من بدونم اعراض ذاتیه چیه، آخون چرا تغییرش داد، غرض آخون چی بود، فلسفه بحث چی بود، توضیح چی بود، یه بار از عهده عبارت بر بیام. حالا اینکه این بحث ثمره داره یا نداره، ما کن این عبارت بالاخره عبارت کفایه، من باید بفهمش چی داره میگه دیگه، برای یک بار حلش کنیم. لذا به قول معروف خواستم یه سیر داشته باشه، حالا بنویسید متوجه میشید. خب و اما بیان مطلب اول، یعنی موضوع علم علل اطلاق. خب سر خط بنویسید مصنف در این زمینه به بیان دو امر میپردازد. دو نقطه بذارید، یکی تعریف موضوع علم و دیگری نسبت بین موضوعات مسائل و موضوع علم. نقطه بذارید سر خط، در مورد امر اول می فرمایند. خب دو تا پرانتز کوچک باز کنید، همین عبارت کفایه رو بنویسید، هو الذی، یعنی و هو الذی، ضمیر هو برمیگرده به موضوع، و هو الذی یبحث فیه عن عوارض ذاتیته، ویلگول بذارید، ای دو نقطه بذارید، بلا واسطتن فل اروزه. این ای تفسیریه که آورده، میخواد بگه نه اون عرض ذاتی که شما فکر میکنید، میخواد همه اونا رو خارج کنه، اینی که من میگم. حالا این که من میگم باز چیه، غرضم چیه، خب اینا باید مشخص بشه دید. خب نقطه بذارید، یعنی بعد از اینکه پرانتز بسته نقطه بذارید، مثل تفتازانی نیز در خاتمه تهذیب المنطق و الکلام در مقام بیان اجزاء علوم می‌فرماید. دو نقطه بذارید، خاتم یعنی می‌فرماید، دو نقطه بذارید، پرانتز کوچیک باز کنید، خاتمتون نقطه ویلگل بذارید، اجزاء العلوم ثلاثتون دو نقطه بذارید، الموضوعاتو، میگه هر علمی از سه جز تشکیل میشه، یکیش موضوعاته، و هیا التي يبحث في العلم عن اعراضها الذاتيه. پرانتز رو ببندید، نقطه سر خط بنویسید بهتره. علام ببینید، تفتازانی عرض ذاتی رو تفسیر نمی‌کنه، چون از دید خودش امر واضحیه دیگه، عرض ذاتی معروفه، رایجه در مقابل عرض غریبه دیگه، توضیحش هم نمیده. نقطه سر خط. علامه هلی نیز در جوهر و نزید صفحه 326 در تعریف موضوع علم می‌فرماید. دو نقطه بذارید، پرانتز باز کنید، فل موضوع او هو ما یبحث فی ذلک العلم من اعراض ذاتیت. میگه موضوع اون چیزی است که بحث میشود در اون علم از اعراض آن چیز، اونم اعراض ذاتیه یا آن چیز. اعنی نقطه ویلگول، قصد میکنم من، همون ایه تفسیریه، لواحقهو التي تلحقهو. میگه قصد میکنم من لواحق، یعنی عوارضی که ملحق می شود اون عوارض، اون ذات را، اون موضوع را، لذاتهی کت تعجب. اینه تو پرانتز بذارید بهتره، که دوتا داخل دوتا خط تیره، کت تعجب الله قلل انسان لذاتهی. ببین الان تعجب ملحق به انسان میشه به خاطر ذات خود انسان، یعنی برای حمل تعجب بر انسان واسطه وجود نداره. بعد پرانتز و بعد از مثال که بستید، اول جزئهی، جزئش چی میشه؟ جنس و فصل. داخل پرانتز، کل حرکت الاختیاریته اللاحقت لهو به حسب کونهی حیوانا. اون دیگه اختلافایی که توی فلسفه اینا بحث میکنن، ما فعلا داریم برای این میگیریم که تعجب از ذات گرفتن. الان شما دقت کنید، همینجا علامه در جوهران نزید جایی که واسطه اعمه رو گفته، چون حرکت اختیاریه به خاطر حیوان بودنه، و حیوان بودن واسطه چیه؟ اعمه، لذا خیلی ایراد کردن. او کل حرکت الاختیاریت اللاهقت لهو به حسب کانهی چی؟ حیوانا. بعد یه مثالی میزد که بشه به حسب کانهی چی؟ ناطقا. پرانتز رو ببندید، این مثال تو پرانتز. البته حرکت اختیاری این از اعراض انسانه به خاطر اینکه حیوانه، اما حرکات ما آخونده غالبا اختیاری نیسته. مثلا منبر میریم به خاطر اون پاکتی که به ما میدن، لذا حرکات ما غالبا حرکات غیر اختیاری است، خیلی هاش حرکات اختیاری نیسته. دست ما نیست کلن، مثل حرکت خون نباشه اصلا حیات از ما گرفته میشه. او لعرزن، آقای مقتدایی چند سال پیش ما می‌خواستیم بریم تفسیر از طریق مجموعه عالی تفسیر، اومده بود بیت مرحوم علامه طباطبایی. آقای مقتدایی بیان خیلی قشنگی داره، یعنی بیانش واقعا زیباه. چند سال پیش ما مکه بودیم، اومد صحبت کرد، روز رحلت پیغمبر فکر کنم بود، یادم نیست، فکر کنم. اینقدر قشنگ صحبت کرد، اینقدر قشنگ صحبت کرد تو بعثه رهبری، تمام این جمعیت حالا از عرب و عجم همه گریه میکرد. همه صحبتش هم در مورد اون رعفت و رحمت پیغمبر بود، بعد اونجایی که دندان پیغمبر رو شکستن و بعد بالاخره جبرئیل نازل شد که میتونی قومتو نفرین کنی مثل انبیای گذشته، پیغمبر اشکش در اومد گفت که ان هاذا قومی. اینا اینجا سوی بیان خیلی ملیح و خیلی زیبایی داره، من انقدر به دل میشینه صحبت میکنه. بعد میگفت که ما میخواستیم بریم تبلیغ، بعد ایشون از شاگردای آقای محقق داماد بوده، پدر همین دکتر سید مصطفی محقق داماد که در علم حقوق خیلی کار کرده در عرض آقای کاتوزیان. بعد میگه آقای داماد قبل ماه مبارک رمضان بود که در ماه مبارک رمضان هم فوت کرد، بعد ایشون گریه افتاده بود که ما چه میدونستیم میریم تبلیغ و برمیگردیم دیگه استادمون رو نمیبینیم، او اصلا فکرش نمیکردیم. بعد میگه خواستیم بریم آقای داماد جلسه آخر درس خارجش، برگشت و طلبه ها تبلیغ که میرید من میدونم برای رضا خدا نمیرید، برای پول میرید، بالاخره شما هم زندگیته، اما تو رو خدا حرفایی که میزنید برای رضا خدا بزنید. میگو اصل تبلیغتون که برای رضا خدا نیست، ولی حرفایی که میزنید حداقل حرفاتون برای رضای چی باشه؟ خدا باشه. حالا این که میگم حرکت اختیاریه، اول ارزن ذاتین اولین داخل پرانتز کزهک اللاهقه لهو به حسب کونهی متعجبا. پرانتزه ببینید نقطه سر خط، مثل از تعاریف فوق روشن می‌گردد که همه آنها موضوع علم را چیزی می دانند که از اعراض ذاتی آن در آن علم بحث می شود. یعنی همه نقطه اشتراک دارن، میگن موضوع چیزی است که در مورد اعراض ذاتیه آن چیز در این علم بحث می شود، ولی بعضی از آنها مانند تفتازانی توضیحی در مورد اعراض ذاتیه ذکر ننموده است و بعضی مثل مرحوم علامه توضیح تفصیلی ذکر نمودند، و بعضی هم مثل محقق خراسانی توضیح و تفسیر اجمالی ذکر نموده اند. لذا لازم است تفسیر توضیح و تفسیر اجمالی ذکر نمودن. لذا لازم است برای روشن شدن مراد از عرض ذاتی در ما نحنفی مقداری در مورد عرض و ذات ویلگول اعراض و ذاتیات و عرض ذاتی و عرض قریب بحث نماییم تا روشن شود مراد مصنف از عوارض ذاتیه در ما نحنفی که آن را به بلا واسطتن فی الاروز تفسیر نموده است ویلگول چه می باشد؟ نقطه سر خط. در علم منطق در باب کلیات خمس ویلگول سه کلی از آن کلیات ویلگول مربوط به ذات و ذاتیات است. خط تیره یعنی نوع ویلگول جنس و فصل بعد خط تیره که نوع ویلگول مجموع جنس و فصل را تشکیل می دهد. مثلا نوع انسان از جنس حیوان و فصل ناطق تشکیل شده است و دو کلی از آن کلیات ویلگول مربوط به عرض است و مقصود از عرض چیزی است که داخل در ذات و ذاتیات نیست و خارج از جنس و فصل می باشد، این مقوم نیست و خود بر دو قسم است. دو نقطه، عرض خاص و عرض عام. بعدش ویلگول بذارید. عرض خاص به کلی عرضی گویند که به نوعی خاص مانند انسان اختصاص دارد مثل زاهک و عرض عام به کلی عرضی گویند که مشترک بین انواع یک جنس می باشد، مثل ماشی نسبت به انسان، چون در سایر حیوانات دیگر نیز وجود دارد. اما ماشی نسبت به حیوان چی میشه رضا؟ عرض خاص، چون باز خود حیوان نسبت به اجناس دیگه میشه نوع. نقطه سر خط. عرض خاص همانند فصل باعث تمییز معروض خود از سایر امور می شود، با این تفاوت که فصل ویلگول ممیز ماهیت است و یک ماهیت را از ماهیات دیگر، منظور ماهیت در زمانی که به وجود میرسه، تمییز میدهد، ولی عرض خاص ممیز افراد یک ماهیت از افراد ماهیت دیگر است که با آن در جنس شریک می باشند. نقطه سر خط. چی؟ نه دیگه، اونی که ماهیت رو بخواد جدا میکنه به این اعتبار که میفهمی این فرد فردی از افراد فلان ماهیته، اما اون ثانیاً و بالعرضه، نه اولاً و بالذات.
تعریف رسمی که با
عرض حاصل میشه، تعریف که میکنن که تعریف ماهیت نیسته که. خب نه، خودت میگی تعریف به رسم، نه تعریف به حد. لذا در رسم توضیح میدن که ما رو به ماهیت نزدیک میکنه، نه ماهیت را تبیین بکند. لذا تعاریف به رس تعاریف حقیقی نیستن، تعاریف شرح اسمی هستن، خودشون تذکر میدن. تا اینجا یه مقدماتی بود، از اینجا میخوام اقسام عرض رو بگیم، مثال بزنیم، بعد بگیم از این اعراض سه تاشو عرض غریب میگن، چی؟ عرض ذاتی میگن، بقیش عرض غریب میگن. اما محقق خراسانی عدول کرد و عرض رو به چی تعریف کرد؟ بعد واسطه در عروض رو بگیم، واسطه در ثبوت رو بگیم، مثال بزنیم، بعد وجه توسعه محقق خراسانی بگیم که انشاءالله برای جلسه فردا ادامه بحث و پیگیری میکنیم. الحمدلله رب العالمین.